آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به بخش ویژه تحلیلی خبری رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید. در این بخش به طور ویژه نگاهی خواهیم داشت به خبری که امروز در صدر اخبار خبرگزاری های بین المللی و خبرگزاری های داخلی قرار گرفت و اون هم کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که بامداد جمعه 13 دی ماه در حمله‌ای در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. در این بخش ویژه خبری تحلیلی مراد ویسی از دبیران بخش خبری رادیو فردا و تحلیلگر مسائل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ما هستند و همچنین رضا حقیقت نشاد از وبسایت رادیو فردا در کنار من حضور دارند تا نگاهی ویژه‌ای داشته باشیم به این خبر. آقای ویسی، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و یک نگاهی اول بکنیم به نقش و موقع قاسم سلیمانی و اینکه در شرایط حاضر کشته شدنش چه اهمیتی میتونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی ایران.
ببینید، قاسم سلیمانی کشته شد و تمام شد، خبرش که رفت، ولی مهمترین سوال الان اینه که بعدش چی میشه. اینی که بعدش چی میشه برمیگرده به اینی که قاسم سلیمانی کی بوده و چه نقش و جایگاهی تو جمهوری اسلامی داشته. به نظرم قاسم سلیمانی مهمترین فرمانده سپاه بوده. سپاه در سیاست داخلی ایران به عنوان نهاد سرکوبگر معروفه، در سیاست خاورمیانه به عنوان مهمترین بازیگر ایران. مهمترین فرمانده این نهاد الان کشته شده، یه خلأ اینجوری تو سپاه هست. از اون طرف مهمترین دستیار آیت الله خامنه ای در بازی خاورمیانه ایران بوده، درست در جایی که ایران با آمریکا، عربستان و اسرائیل در چالشه. مسئول این چالش در واقع قاسم سلیمانی بوده، کسی که به لحاظ میدانی در خاورمیانه اینو اداره کرده. حالا این بازیگر با این نقش و وزن حذف شده. از اون طرف جمهوری اسلامی موقعی که میگه من جنگ کلاسیک نمی کنم، میرم سمت نبرد متقارن، دو تا پایه برای این تعریف کرده، یکی توان موشکیش، یکی گروه‌های نیابتی. قاسم سلیمانی که کشته شد، هدایت گروه‌های نیابتی هم آسیب دید، که تو همین موضوع اتفاقا رضا می مطلب خیلی خوب نوشته که خودش بهتر میتونه.
پس اجازه بدید بریم سراغ رضا حقیقت نژاد و شروع کنیم از همون نقطه‌ای که آقای ویسی در اصل سخنش رو پایان داد، با تو پیش بریم.
من اول اصلاحی کنم، تو سربا خوردم شدید، ولی از خانواده از شنوندگان عزیزم عذرخواهی میکنم. عرض کنم که یک نکته خیلی مهمیه در مورد این نقش آفرینی گروه های نیابتی برای ایران، چون اینها ابزار قدرت ایران در منطقه در شرایط کنونی محسوب میشدن. یعنی جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای بعد از این که اون برنامه هسته‌ایش به یک نوعی ناکام بود و نتونست اون بلند پروازی رو ادامه بده، رفت سراغ دو تا ابزار دیگه، یکی برنامه موشکی بود که سپاه عهده‌دار مسئولیتش بود، و یکی هم تقویت این گروه های شبه نظامی در کشورهای مختلف بود که به گروه های نیابتی یا گروه های وابسته ایران مشهور شده بودن،
یا خودشون میگفتن بسیج مردمی.
آره، و میگفتن الگوش رو هم از سازمان های داخلی سپاه مثل بسیج گرفتن و دارن اونجا پیاده میکنن. و در بعضی موقع میدیدیم که میگفتن در جنگ های نیابتی ایران با کشورهای منطقه که فرض کنید با اسرائیل بوده، با عربستان بوده، با آمریکا بوده، اینا کارایی داشتن. علاوه بر این که آقای سلیمانی در طول سال درازی با این افراد فرماندهان اینا در تماس بوده، در سالیان اخیر هم تنها فرمانده سپاه بوده که در حضور میدانی داشته در این کشورها و از نزدیک با اینها در ارتباط بوده و بسیار تحولات داخلیشون رو میتونست هماهنگ بکنه. و صحبتاش هم نشون میداد که اون رابط اصلی به خصوص در زمینه تامین اسلحه و هزینه های این گروه ها هم خود آقای سلیمانی بودش. مثلا یه بار میگفتش که در انبارهای ما 24 ساعته برای گروه های عراقی باز بود و اینا میتونستن بیان سلاح ببرن از ایران. این خودش نشون میده که به طور کامل اختیارات در دست آقای سلیمانی بود. و یک وجهی هم که آقای سلیمانی داشت به خاطر اون شخصیت خاصی که حالا هم خودش نشون داده بود و همین که رسانه ها، حتی رسانه های داخل ایران ازش ساخته بودند، یک شخصیت کاریزماتیکی در داخل سپاه از این ساخته بودند که همونطور که آقای ویسی هم گفتش که مهمترین فرمانده سپاه بود. همونجوری که فکر کنم آقای ویسی هم موافق باشه که در سپاه شاید جانشینی الان به سرعت براش پیدا نشه، در خود سپاه قدس هم نه جانشینی براش به راحتی پیدا میشه، نه فردی بود که هم ارزش باشه که بتونه الان این نقش رو برای گروه های نیابتی در منطقه، در اون گروه های شبه نظامی بتونه ایفا بکنه. بنابراین میشه گفتش که یکی از مهمترین ستونهایی که جمهوری اسلامی در این دوره خاص روش حساب کرده بود الان یه ضربه جدی دیده. یه نکته تکمیلی هم من بگم که به موازات رشد این گروه های نیابتی در این گروه شبه نظامی و جنگ نیابتی که ایران در منطقه داشت راه میانداخت، رجزخانی ایران هم افزایش پیدا کرده بود. یعنی ایران سعی میکرد که مقابل قدرت‌های منطقه مثل عربستان رجزخانی بکنه، مقابل اسرائیل به طور دائم این رجزخانی رو داشت و حتی مقابل دولت آمریکا این رجزخانی رو داشت که آقای قاسم سلیمانی
تغییر تحولاتی که تو سپاه پاسداران هم اتفاق افتاد. اتفاقا من یاد مطلبی از آقای ویسی هم افتادم در مورد سردار سلامی که انتخاب ایشون شما گفته بودید که رجزخان از این واژه
استفاده کرده بود. این دامنه رجزخانی و تبلیغات ایران در این منطقه که بالا رفته بود، یکی از مهمترین ابزارهایی که در این مسیر ازش استفاده میکرد، یکی از مهمترین نمادها آقای قاسم سلیمانی بود. یعنی هر وقت که به نوعی در تبلیغات برای افکار عمومی میخواستن قدرتشون رو در منطقه به رخ دیگران بکشن، به اون تصویر اسطوره‌ای، به رشادت، به شجاعت و به قدرت و به تعریف رسانه‌های غربی از قاسم سلیمانی اشاره میکردن و این یک برگ برنده بود براشون، برای اینکه ایشون رو به عنوان یک قهرمان در منطقه برای پیشبرد منافع جمهوری اسلامی معرفی بکنن و از نظر تبلیغاتی هم میشه گفت یه ضربه مهلکی به اون پروپاگاندای منطقه‌ای جمهوری اسلامی وارد شده الان.
بذار پس همین رو از آقای ویسی بپرسم. آقای ویسی، خب اشاره کرد رضا به مسئله قهرمانسازی از قاسم سلیمانی. تا چه اندازه تصویری که از قاسم سلیمانی ارائه شده بود تصویری بود که برساخته رسانه ها بود؟ تا چه اندازه واقعا قاسم سلیمانی میشه گفت اون تصویری که ازش ساخته شده بود رو مستحق بود که ساخته بشه؟ یعنی واقعا انقدر نقش مهمی داشت؟
اولا که ریشه این چهره که از آقای قاسم سلیمانی وجود داره، ریشهش از آقای خامنه ای میاد. آقای خامنه ای چون خیلی از فرمانده‌های ارشد سپاه در دوره جنگ خیلی تحویلش نمی گرفتن، بعضی از فرمانده‌های سپاه رو بعد از جنگ میدون داد. و آقای خامنه ای چون خودش هم در جنگ خیلی حضور نداشته، جاهایی که حضور داشت و عکس داشت و اینا که دو تا مورد محدوده، یکی اول جنگ سال 51 هم سال 67 آخر جنگ، هر جا با هر کسی عکس داشته اونو خیلی بزرگ نمایی میکرد. یکی از کسایی که آقای خامنه ای باش عکس داره در دوره جنگ قاسم سلیمانیه. قاسم سلیمانی هم فرمانده‌ای بود که مخالف آقای خامنه‌ای نبود تو سپاه. آقای خامنه‌ای فضا بهش داد، رشد کرد، مسئول مبارزه با مواد مخدر شد، مسئول در شرق کشور، مسئول استقرار تأمین امنیت در مرزهای شرقی شد. بعد از سال 76 که آقای خامنه‌ای با آقای وحیدی خیلی خوب نبود، مسئول اطلاع سپاه و مسئول نیروی قدس، آقای سلیمانی آورد کرد فرمانده نیروی قدس. این چهره‌ای که شما از آقای قاسم سلیمانی می‌بینید، دلیل اصلیش حمایت تام و مطلقی که آقای خامنه‌ای ازش کرد. بعد از حمایت تام و مطلقی که آقای خامنه‌ای ازش کرد، رسانه‌های جمهوری اسلامی و کادرها و چهره‌های جمهوری اسلامی چون دیدن آقای خامنه‌ای از ایشون خوشش میاد، اونام به خاطر اینکه تملق آقای خامنه‌ای رو بگن، این رو هی بازچیز کردن. اون نسلی از ایرانی‌ها که انقلاب و جنگ رو ندیدن، آقای خامنه‌ای دنبال یه اسطوره‌ای براشون بود، آقای سلیمانی معرفی کرد. البته من معتقدم در چارچوب درون جمهوری اسلامی، همین کادرهایی که در درون جمهوری اسلامی است، کسی که نعل به نعل دنبال منویات آقای خامنه‌ای بوده، از معدود افراد میشه گفت آقای سلیمانی بوده. به همین دلیل آقای خامنه‌ای خیلی دوستش داشت، خیلی هم بهش اعتماد داشت و کل سیاست خاورمیانه ایران داده بود دست این آدم. یعنی اصلا آقای روحانی رئیس جمهور و وزیر خارجه، اصلا محمود احمدی نژاد وزیر خارجش، همه رئیس جمهور و وزیر خارجه ها از سال 76 به بعد تو سیاست خاورمیانه ایران کاری نبودن. لبنان، فلسطین، عراق، اسرائیل، نمیدونم افغانستان، همه این حوزه ها در اختیار قاسم سلیمانی بوده. بعد رسانه ها اینو اومدن تبدیلش کردن به یه نخبه و چهره کاریزماتیک مورد اعتماد جمهوری اسلامی. انتهای کار چیزی که ازش در آوردن، که البته بعد میگم هنوزم ادامه خواهد داشت بعدش کشته شدن، چیزی که ازش در آوردن اینی که اگر آقای خامنه‌ای میگه یک کسی نخبه عیار جمهوری اسلامیه، آقای قاسم سلیمانیه. کسی که هم گوش میکنه مطلق، رهبری رو به چالش نمیکشه و از اون طرف هرچی رهبری میگه میره جوش میکنه و یه جاهایی هم برای جمهوری اسلامی قدرت میره. آخرین جمله‌ای که میتونم عرض بکنم اینه که پیشبینی میشه، قابل پیشبینیه که با آدمای کمتر از قاسم سلیمانی کلی در جمهوری اسلامی اسطوره سازی شده. به نظرم قاسم سلیمانی ظرفیت اینو داره که جمهوری اسلامی پروپاگانداش اینو تبدیلش میکنه احتمالاً به مهمترین اسطوره.
این نکته در صحبت‌های خود آقای خامنه‌ای هم میشد دید وقتی که میگه چهره بین‌المللی
از اصلا ببینید آقای خامنه‌ای
و اینکه چگونه است که این چه تأثیری داشته که تصویر ایشون حتی میاد روی مجلات معتبر قرار میگیره. درسته. در یک دوره
ما همین الان قبل از گفتگو با شما با رضا صحبت می‌کردیم، به نظر دو تامون ما موافقیم که سریع‌ترین پیام تسلیتی بود خامنه‌ای داده تا حالا، حتی در مرگ هاشمی رفسنجانی می کار نکرد. معمولا خامنه‌ای چون بقیه رو میخواد زیاد تحویل نگیره، حتی آدمای مهم جمهوری اسلامی فوت میکنن، دو سه روز سه چهار روز میذاره که همه خبرها بره بقیه تسلیت بگن، بعد آقای خامنه‌ای میاد. ولی هنوز به صبح نرسیده آقای خامنه‌ای پیام تسلیتش. به نظرم این جایگاهی بود که قاسم سلیمانی داشت و همونطور که رضا گفت به نظرم شوک و ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی وارد خواهد شد و در آینده کوتاه مدت به نظرم غیر قابل جبرانه برای جمهوری.
رضا میدونم تو به هر حال به دلیل بیماری سخت‌تر میتونی صحبت کنی.
رضا موقع تحلیل میکنه بیماریش خوب میشه.
آره. من میخوام یک بار دیگه برگردم به تو این سوال رو بپرسم با توجه به اینکه صحبت شد از موقعیت قاسم سلیمانی، تو یه اشاره‌ای هم داشتی به مسئله جانشین. الان شرایط به چه گونه میتونه پیش بره؟ یعنی آیا واقعا اینقدر خلأ در جمهوری اسلامی هست یا دست آقای خامنه‌ای و حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسته است که نتونه جانشینی رو برای قاسم سلیمانی انتخاب کنه در این پست؟
من بخوام توضیح در مورد موقعیت آقای قاسم سلیمانی بدم و این جواب این سوال رو خیلی تخصصیه به آقای ویسی واگذارش بکنیم، واقعا نمیتونم جواب درستی به این سوال بدم. یک چیزی که در مورد آقای قاسم سلیمانی مهمه اینه که ما دو تا تصویر سیاه و سفید داریم از آقای قاسم سلیمانی. یه تصویر سفید داریم که آقای قاسمی رو به عنوان قهرمان ملی، کسی که داعش رو نابود کرده، کسی که امنیت ملی ایران رو حفظ کرده، مرزهای کشور رو نگه داشته، آدم متواضعی بوده، روستازاده بوده، اسطوره بوده. یک تصویر این رو داریم. یه تصویر دیگه داریم از آقای قاسم سلیمانی. اون تصویر چیه؟ آقای قاسم سلیمانی کسی بوده که در جنایت جنگی سوریه مشارکت داشته، چند صد هزار نفر آدم اونجا کشتن. کسی بوده که نهادهای بین‌المللی نیروهای تحت امرش رو در عراق به جنایت جنگی و کشتن سنی‌های بی‌گناه محکوم کردند. کسی بوده که معاون سپاه قدس توسط دولت آمریکا به جرم قاچاق مواد مخدر تحریم شده و حتی سپاه قدس متهم به قاچاق اسلحه بوده، یا در پرونده فساد مثلا حمید بقایی، در پرونده فساد آقای جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری، یا در پرونده فساد دوره قالیباف نام همسر آقای قاسم سلیمانی پیش مطرح شده بود، در پرونده بقایی و جهانگیری نام خودش مطرح شده بود که در اونها یه زد و بندهایی داشته. بنابراین ما میبینیم این بر یک فرد یا یک فرماندهی داریم که در جنایت جنگی بوده، به فعالیت‌های تروریستی متهم بوده، در نهاد تحت امرش به قاچاق سلاح و مواد در مشغول بوده، خودش با برخی از این مفسدان اقتصادی زد و بند داشته. از اون ور یک تصویر خیلی اسطوره‌ای و رویایی به عنوان قهرمان ملی که حتی ایران رو از شر داعش نجات داده معرفی میشه. این تصویر سیاه و سفید که ما الان پیامدش رو در تحلیل‌ها، در شبکه‌های اجتماعی و در فضای رسانه‌ها خواهید دید، خیلی کار رو هم حتی برای تحلیل آقای قاسم سلیمانی در رسانه‌ها سخت کرده و واکنش‌ها رو صفر و صدی کرده و واقعا خیلی دشوار شده صحبت کردن در مورد آقای قاسم سلیمانی.
دقیقا این دو چهره بودن رو میشه در شبکه‌های اجتماعی به وضوح دید. من دعوت میکنم از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که قدم به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنن و اگر نظری دارند اونجا منعکس کنن، در شبکه اینستاگرام، در تلگرام همچنین میتونید برای ما پیام بگذارید به صورت صوتی با استفاده از شناسه @فرداگرام که شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه. یک گریزی من اجازه بدید این وسط بزنم به چند تا از پیام‌هایی که منعکس شده روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام. و پانیشر یکی از کاربران میگه که 40 سال مرگ بر آمریکا چه می شود؟ و کاربر دیگری به اسم یزدانی که کاربری نزدیک به طیف طرفداران آقای سلیمانی میگه گر پدر رفت تفنگ پدری هست، هنوز خیال باطل نکنید، ملت ما بیدارتر می شود. و البته یک کاربر دیگری به اسم ای ام مینویسه که بوی جنگ میاد. این تعدادی از پیام‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بود در اینستاگرام. بار دیگه از شما هم دعوت می‌کنم که حتما به شبکه اینستاگرام ما سر بزنید، از تلگرام استفاده کنید، نظر خودتون رو درباره کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد که بامداد جمعه 13 دی ماه اتفاق افتاد بگید. بریم سراغ آقای ویسی. سوالی که به هر حال به نوعی رضا پاس داد به شما و گفتش که با شما در میون بگذارم، در مورد همین وضعیتیه که واقعا الان دست آقای خامنه ای سپاه پاسداران بسته است که جانشینی رو بزن، با توجه به اینکه ما شاهد این بودیم که یک دفعه تغییرات خاصی رو آقای خامنه ای و سپاه در بدنه خودشون دادن، یعنی رفتن مثلا جانشینی سردار سلامی، اومدن یه تعداد دیگه. آیا اینجا واقعا کار انقدر دشواره؟
ببینید جانشینی رو الان میگم، قبلش اون چیزی که رضا گفت من یه چیزی اضافه کنم، چون دارم این مطلب می‌نویسم تو ساعت آینده پابلیش منتشر میشه. منم همین دیدگار دوگانه رو معتقدم،
یعنی یه شخصیت دو چهره مثل
آره من اصلا براش عنوان گذاشتم. من میگم که من میگم در داخل ایران نگاهی که به قاسم سلیمانی وجود داره نگاه دوگانه اسطوره و سرکوبگره. برای نسلی که جمهوری اسلامی جنگ و انقلاب رو ندید و طرفدار آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامیه، قشنگ اینا اسطوره سازی میبینن در حد چیز. نسلی که مخالف جمهوری اسلامه، مردمی که اومدن تو اعتراضات 96 88 مخصوصا 98 که خیلی خونین ترین سرکوب بود، فراگیرترین اعتراض به جمهوری اسلامی بود که چند صد نفر کشته شدن، از نگاه اون مردم معترض همه فرمانده‌های سپاه از جمله آقای سلیمانی رکن اصلی سرکوب مردم معترض در ایرانه. این نگاه دوگانه در داخل بهش وجود داره. در منطقه هم در خاورمیانه هم همین نگاه دوگانه به آقای سلیمانی است. اونجا نگاه عشق و نفرته. شبه نظامیایی که آقای قاسم سلیمانی اینا رو آموزش داده، حمایت کرده، فرماندهیشون رو به عهده داشته، همه کاری کرده که اینا تشکیل بشن، مثل هشت و شعبی، مثل اون نیروهایی که در سوریه در دفاع از اسد بردن، حزب الله لبنان، نمیدونم در یمن، اینها همشون یه رابطه عشق مانندی نسبت به آقای سلیمانی داشتن. شما برید جملات حسن نصرالله رو نگاه کنید، یه متن عربی داره میگه حبیبی صدیقی، یک عباراتی راجع به آقای سلیمانی میکاره. از اون ور مردم خاورمیانه نگاه میکنن، عراقی ها که داشتن تظاهرات میکردن قاسم سلیمانی و هشت شبی و عامل سرکوب خودشون بودن، اون کشتارهای سوریه که اعلام شد در یمن. راجب جانشینی که شما گفتید، من اعتقاد دارم که 3-4 نکته رو باید تو قضیه جانشینی دید. هر موقع من وقت من تموم شد بگید.
نه حتما زمان داری.
ببینید اولا اینه که تمام تصمیمات در جمهوری اسلامی معیار اصلیش اراده شخص آیت الله خامنه ایه. هیچ معیاری در جمهوری اسلامی از این مهمتر نیست. آقای خامنه ای میتونه تصمیم بگیره یه فرمانده معروف رو بذاره جای آقای سلیمانی، میتونه یه نونه آدم گمنامی رو از یه جایی بیاره که ربط یا بی ربط داشته باشه تعیین کنه، این مهمترین عامله. ولی اگه فرض کنیم که در چارچوب معادلات سپاه بخوان تعیین کنن بر اساس مترو معیار و اینها، بر اساس 2-3 تا معیار میشه 3-4 نفر رو حد زد، که باز من میگم این حدسه، بسته به آقای خامنه ای داره. اگر بخوان داخل نیروی قدس استفاده بکنن، خب جانشینش آقای اسماعیل قاهانی میتونه نزدیکترین مقام باشه. ایشون جانشین آقای سلیمانیه در نیروی قدس و الان هم در غیاب آقای سلیمانی نیروی قدس رو ایشون اداره میکنه. آقای قاهانی فرمانده لشکر بوده تو دوره جنگ ایران عراق، فرمانده لشکر خراسان بوده مثل آقای سلیمانی، در دوره آقای سلیمانی هم مسئول پرونده افغانستان بوده.
یعنی همون کاراکتر رو همون...
نه اصلا فاصله قاسم سلیمانی با افراد بعد از خودش در نیروی قدس و در سپاه کیلومترهاست.
من چه جهت یعنی از لحاظ نقطه نظر سیاسی،
همه چی، از نظر چهره اش، از نظر تاثیرگذاریش، مثلا ببین رابطش با فرمانده های گروه های نیابتی در خاورمیانه، اونا هم خودشون یه کسی میدونن دیگه، به این راحتی زیر بار هر فرمانده که از ایران تعیین میشه نیستن. من یادم چند سال پیش آقای محتشمی پور که قبلا سفیر ایران در سوریه بوده، یه همایشی در مجلس می‌خواستن برگزار کنن، نمیدونم دبیرخانه حمایت از انتفاضه فلسطین، آقای کروبی اینو گذاشته بود دبیر اون کنفرانس، هر چی زنگ زده بود به حسن نصرالله، نمیدونم به فرمانده حماس، به خالد مشعل که بیاید در این کنفرانس شرکت کنید، هیچ کی شرکت نکرد. شکوه برده بود پیش آقای خامنه‌ای که آقا من هر چی که میخوام دعوت میکنم نمیان. میگن همون شب که قاسم سلیمانی زنگ زده همشون به ردیف اومدن تهران. کسی نمیتونه فعلا، ضربه بزرگ جمهوری اسلامی خورده. کسی دیگه که میتونه جانشینش باشه اگه از درون نیروی قدس باشه، یکی از شانس‌های جدی به نظرم ایرج مسجدی، سرتیپ تمام، سفیر فعلی ایران در عراق، یکی از مسئولای درجه یک نیروی قدس و نفر اول ایران در پرونده عراق در کل این سالها. اگر بخوان خارج از نیروی قدس تعیین بکنن، به نظرم دو تا مثلا باز احتمال میشه داد با حدس و گمان. اگر بر اساس تمایلات تند ضد آمریکایی انتخاب بکنن، حالا که تنش بین ایران و آمریکا رفته بالا، احتمال انتقال آقای حاجی زاده از نیروی هوافضا به نیروی قدس وجود داره. ولی خب از نظر آقای خامنه‌ای تو نیروی هوافضا خوب کار کرده، ممکنه این انتقال صورت نگیره. اگر از نظر نمرات داخلی خود سپاه پاسداران که کی خوب عمل کرده، خب امسال موقع خودشون به خودشون نمره دادن، پاکپور فرمانده نیروی زمینی شده مهمترین فرمانده سپاه از نظر عمل کرد. ولی باز میگم مهمترین آیتم در تعیین جانشین اینه که آقای خامنه ای اراده شخصیش میلش به کیه، چون نظام ایران نظام دیکتاتوریه، خب اراده شخص آقای خامنه ای مهمه.
سپاسگزارم. یک بار دیگه بریم سراغ رضا حقیقت نژاد که اینجاست و با وجود بیماری در کنار ما حضور داره. رضا، من فکر میکنم به این بپردازیم که در داخل ایران الان با شرایطی که پیش اومده، فکر میکنی که جمهوری اسلامی چگونه از این اتفاق بهره برداری خواهد کرد و چه تأثیری خواهد داشت؟ یعنی آیا میتونه این اتفاق موجب اون چیزی باشه که به هر حال جمهوری اسلامی در شرایط سختی به لحاظ فشار حد اکثری که ایالات متحده بهش وارد کرده به سر میبره و الان این اتفاق رو هم ایالات متحده به گردن گرفته که اونها انجام دادن، آیا این میتونه به نوعی ببره به سمت اون چیزی که اونها ازش تحت عنوان همبستگی ملی نام میبرن؟
یه بخشش رو آقای بسی گفت که قطعا یک اسطوره سازی مضاعفی رو ما خواهیم داشت از آقای قاسم سلیمانی به عنوان یک نماد، و این رو در همین پیامی که آقای خامنه‌ای هم داده بود میشد حس کرد، حتی در سطح مثلا منطقه هم سعی میکنن که این رو پررنگ بکنن که غیبت آقای سلیمانی در این چند کشوری که ایران نفوذ داره خیلی به چشم نیاد. ولی واقعا یه بخش مهمی از اون کاری که میخواد در مورد آقای قاسم سلیمانی بکنه بستگی به نوع واکنش جمهوری اسلامی داره که الان چه واکنشی نشون خواهد داد. خب خیلی ها منتظرن که جمهوری اسلامی یک واکنشی در این زمینه نشون بده، حالا ممکنه که از طریق گروه های شبه نظامی که داره در کشورهای مختلف این واکنشش باشه، واکنش مستقیم باشه، یا هر جوری دیگه یه واکنشی نشون بده. اگر که این واکنش به اندازه کافی نباشه یا برای افکار عمومی قانع کننده نباشه که به نوعی به سکوت و انفعال جمهوری اسلامی در مقابل این حادثه تعبیر بشه، خیلی کارش سخت خواهد شد و خیلی رو افکار عمومی و حتی نیروهای وفادار خودش و مجموعه خودش هم اثر خواهد گذاشت. بنابراین پاسخ این خیلی معطوف این که جمهوری اسلامی چه تصمیمی خواهد گرفت و چه واکنشی خواهد نشون داد، و اون موقع ما میتونیم حدس بزنیم که شرایط به کدوم سمت پیش خواهد رفت.
فرصتمون خیلی کمه، اگر که جنبندی خاصی آقای ویسی دارین در این فرصت باقی مونده میتونیم.
من جمله‌ای که میتونم بگم اینه که جمهوری اسلامی در کوتاه مدت قادر به هضم این شوک و خلأ نیست و کسی رو برای جانشینیش پیدا نخواهد کرد. خواهد گفت، تبلیغات خواهد کرد که سپاه ضربه نخواهد دید، جمهوری اسلامی ضربه نخواهد دید، ولی واقعیت این نیست. جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای و سپاه، ستاشون یه شوک و یک ضربه جدی بهشون وارد شده.
رضا، تو هم میخوای یک جنبندی داشته باشه از این بحث؟
من میخوام بگم که الان در این شرایط فعلی که این رویداد رخ داده، یک بخشی از اون بازی‌های منطقه ایران که داشت به آمریکا فشار وارد می‌کردم تحت تاثیر قرار گرفته. یعنی جمهوری اسلامی داشت مثلا فرض کنید که با اون فشارهایی که در خلیج فارس می‌آورد، برخی از حمله‌هایی که به ایران مثلا منتسب می‌کنن، مثل حمله به نفتکش‌ها، حمله به تأسیسات نفتی سعودی‌ها، جمهوری اسلامی سعی می‌کرد یه خورده سطح تنش رو در منطقه بالا ببره که از طریق این بالا بردن تنش‌ها یک نگرانی بین‌المللی رو برانگیزه که بازیگران دیگه بیان میانجیگری بکنن، یک نوعی مثلا پیشگیری کنن از یه جنگ و یه واسطه‌های جدیدی شکل بگیره و به یک نوعی یک راه حلی پیدا بکنه که به آمریکا فشار بیاره که به عقب بره و از فشارش بر ایران کم بکنه. منتها این بازی در عراق الان یک شکل خطرناکی به خودش گرفت و به یک نوعی از کنترل خارج شد و الان این محاسبه‌ای که جمهوری اسلامی در مورد افزایش تنش‌ها در عراق کرد